بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو داشتیم با عزیزان. به جلسه 7 بحث می رسیم. بخش دوم نویدها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. می‌فهمن عرض کردیم که خدای متعال در قرآن به مؤمنین مژده و نوید همه عناصر سعادت را می‌دهد. آن چیزهایی که ما به عنوان عناصر سعادت در مقام فکر و تصور به دست می آوریم که 10-12 تای آن را در آن نوشته قبلی و تلاوت قبلی بیان کردیم، اینها همه در قرآن به صورت نویدهای قطعی به مؤمنین داده شده است. دو نوید از آن نویدها را که هدایت بود و نور دیروز در طی آیات کریمه قرآن مشاهده نمودیم و تلاوت شد و بهره بودیم. دو تا رو هم امروز مطرح میکنیم و آیاتش رو مختصراً میخونیم و مابقی رو هم میذاریم به عهده خود شما دوستان که روی همان ترتیبی که بنده در نوشته قبلی منظم کردم دونه دونه موضوعات رو در نظر بگیرید. قرآن رو که مطالعه میکنید و تلاوت میکنید، اون کسایی که عربی میدونن از متن قرآن، اونایی که عربی نمیدونن با توجه به ترجمه قرآن سعی کنن اون موضوعات رو پیدا کنن. مثلا یکی از اون موضوعات پاداش اخرویه، یکی از اون نویدها. خود شما در قرآن نظرتون باشه ببینید که در چند جا، در کجاها قرآن نوید پاداش اخروی رو به مؤمنین و دارندگان ایمان و عمل صالح میده. یا یکی از اونها مثلا برتری و غلبه بر دشمنه. ببینید در قرآن آیا جایی هست که خدای متعال به مؤمنین گفته باشه که شما بر دشمنانتان غلبه پیدا میکنید؟ پس بحث پاداش اخروی یکی از این نوید هاست، غلبه بر دشمن یکی دیگه از این نوید هاست. الان شما جایی رو سراغ دارین که قرآن به مؤمنین نوید داده باشه که شما از دشمنانتون، از صف مخالفانتان بالاتر و برترید، در صورتی که ایمان داشته باشید و به تعهدات ایمان عمل بکنید؟ خب بله، اینو در قرآن گفته. یا گفته باشه که شما در نهایت بر دشمنانتان پیروز میشین در صورتی که در راه فکرتان تلاش بکنید؟ بله، اینم گفته. آیا چنین آیه در قرآن هست یا نه؟ میتونن آقایون جواب بدن که آیا چنین آیه هست در قرآن یا نه؟ و اگر کسی آیش یادشه میتونه بخونه الان؟ یکی از این حوزه ها بلند میشه و آیه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین رو میخونن که در سوره مبارکه آل عمران آیه 139. خیلی خوب، این یه آیهش بود. یکی دیگه از آیات که حالا کل آیه رو آقا دوباره میخونن، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بله، این یک آیه است که اگه شما، اگه چنانچه شما مؤمن باشید، برتری، دست بالاتر، دست نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به دشمنانتان. آیه های متعدد دیگه ای هست که وعده میده و مژده میده به مؤمنین که بر دشمنان و صفوف مخالف خودشون اساساً غلبه قاطع پیدا میکنن. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، آیه 21 سوره مکی مجادله، و ان جندنا لهم الغالبون، جند ما، سپاه ما حتماً اینها غالب خواهند بود، برتری با اینهاست، اینا همونان که غالبن، اینا همونان که برترن. از این قبیل آیات فراوانه. اینها رو در نظر داشته باشید. قرآن رو که نگاه میکنید، مطالعه میکنید، به جای اینکه سعیتون این باشه که جزء رو تموم کنید یا سوره رو تموم کنید، سعیتون این باشه که قرآن رو بفهمید. حالا تا ماه مبارک هم چیزی نمانده و بنامون رو بر همین مسئله بذاریم که انشالله تو ماه مبارک قرائت قرآنمون این شکلی باشه. همچنانی که در روایت زمام علیه السلام یا از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که همت شما در حین تلاوت قرآن این نباشه که سوره رو تمام کنید یا جزء رو تمام کنید. میخواد تمام بشه، میخواد نشه. یه آیه بخونید با تدبر، با دقت. حالا میشه آدم اون برنامه کیف کمیشو داشته باشه که روزی یک جزء قرآن باشه، در این حال برنامه کیفی هم داشته باشه، روزی یک آیه قرآن، روزی یک صفحه قرآن، روزی یک صفحه قرآن تدبر، روزی یک آیه قرآن تدبر، روزی یک کلمه قرآن تدبر، در خود کلمات هم میشه تدبر کرد. ببینید آیا در این آیه از این نویدهایی که ما ذکر کردیم که برای رسیدن به سعادت این ارکان و عناصر ضروری و مؤثر هستن، از این عناصر چیزی رو در قرآن پیدا می‌کنیم که به اونها نوید داده شده باشه، مژده و وعده داده شده باشه یا نه؟ میخوام به این وسیله خودتون مراجعه کنین به قرآن. بنده تا آخر ماه رمضان اگه خیلی از آیات قرآن موفق بشم برای شما ترجمه کنم، معنا کنم، مثلا فرض کنین 50 آیه رو معنا می‌کنم یا 50 آیه دیگر رو یا 60 آیه دیگر رو معنا می‌کنم. قرآن 6000 آیه است تقریبا. بیش از 6000 آیه است. خودتون باید با قرآن انس داشته باشید. بله دیگه، این کتاب‌های مثل طرح کلی به ما روی کرد میده در مورد اینکه با قرآن چه شکلی ارتباط برقرار کنیم. قرار نیست اینا به جای ما فکر کنه، قرار نیست اینا به جای ما تدبر کنه. تفسیر المیزان هم همینطوره، آثار شهید مطهری هم همینطوره، تفسیر تسنیم هم همینطوره. قرار نیست ما بسنده کنیم به هر آنچه که علامه گفتند، آیت الله جوادی فرمودند، حضرت آقا فرمودند و اینا. قرار ما یاد بگیریم چه شکلی از قرآن استفاده کنیم، چه شکلی مسائلمون رو با قرآن طرح کنیم، چه شکلی از قرآن جواب بگیریم، که ما 10 جلسه ماه مبارک پارسال بحث داشتیم نظام حل مسئله در قرآن، که اگه دوستان خواستن میتونن به اون بخش هم مراجعه کنن. اونایی که عربی دان هستن سعی کنن این انس خودشون و رفاقت خودشون رو با قرآن مستحکم کنن. اونایی که عربی نمیدونن، ضمن اینکه سعی میکنن عربی یاد بگیرن، با زبان قرآن آشنا بشن، قرآن خوندن و فهمیدن، قرآن رو هم نگذارن برای بعد از اونی که عربی یاد گرفتن، الان هم قرآن رو بخونن. منتها ترجمه های خوبی از قرآن پیدا کنید، که بعضی از ترجمه ها نظر من خوبه و مورد پسند. قرآن که میخونید توجه به اون ترجمه ها داشته باشید و دقت و تدبر در معانی آیات بکنید. خیلی بر بنده جالبه که رهبر انقلاب حضرت آقا به طرز عجیبی از سنشون بزرگترن و این تو این سن و سال مثلا 34-35 سال که ایشون در این حرفا میفهمن، خب خیلی حساسیت زاست دیگه. کسی تو این سن و سال اینجور حرف میزنه، این مدل حرف زدن، این اعتماد به نفس و این نگاه از بالا خیلی دشمنی سازه و خیلی نفرت برانگیزه برای تعدادی، برای آدم هایی که بیمار دلند اینجور کارا معمولا اجاد نفرت میکنه که مثلا این قواره تو نیست، این سن تو نیست، مثلا من این ترجمه رو خوشم میاد، بعضی ترجمه رو به نظرم خوبه، اینجوری قرآن بخونید، اونجوری قرآن نخونید. همش نسبت به هر چیزی موضع داره و یه چیزی تایید میکنه، یه چیزی رد میکنه. خب مسئله ما ببینید عزیزان اینه که ماها گرفتار زمانیم دیگه، ما در حجابیم، سن و سال رو به این گردش خورشید میدونیم، در حالی که با نگاه فلسفی سن و سال آدم این نیست. سن و سال فلسفی ببینید، سن یعنی حرکت، زمان از حرکت تولید میشه. الان ما میگیم 35 سال 40 سال یعنی چی؟ یعنی 40 بار این حرکت زمین رو ما داشتیم، زمین دور خورشید چرخیده، دور خودش دیگه ها، حرکتی در سال انجام میشه، 40 بار این دور خودش چرخیده و این حرکت مربوط به زمین و حرکت مربوط به خورشید و مربوط به این مساله این شکلی و اساساً ماجرا در سن فلسفی این نیست. سن فلسفی حرکت انسان است از مبدأ به سمت حق تعالی، به سمت کمالات الهی. این سن و سال آدم و یکی ممکنه 10 سال عمر کرده ولی 100 سال حرکت کرده تو این 10 سالی که عمر کرده، یکی هم 100 سال عمر کرده 10 سال هم حرکت نکرده. ایناست. خب رهبر انقلاب مشخصه که از همون سن خیلی پایین حرکت رو شروع کرده و ما که گرفتار حجابیم میگیم مثلا آدم 35 ساله، طلبه 35 ساله چقدر داره جسورانه حرف میزنه. ایشون 49 سالش بوده که رهبر شده، رهبر این مملکت شده، رهبر مراجع 80 ساله شده بود در سن 49 سالگی. خیلی عجیبه ها. الان تقریبا مثلا ما اپ فرد 49 ساله برای ریاست جمهوری هم رأی نمیدیم. این حضرات که دوره قبلا 50 خورده سالشون بود کمترین سنشون و 49 ساله الان حتی برای مجلس و اینها هم شاید کمی زود باشه، 40 سال مثلا اینا، 49 سال رئیس مجلس هم مثلا شاید نکنه، مرتفع 49 سالش باشه. ولی رهبر انقلاب خب این حرکت ماست، اینا درس برای ما و حرکت ما به ایمانه و به همین حرکت خدا برکت میده. از نقطه غفلت و جهل انسان حرکت کنه به سمت علم، معرفت، شکوفایی، این حرکت باعث رشد انسان میشه. حالا این نکته به ذهن رسید اینجا عرض بکنم، چون ما الان این حرفا رو میخونیم و داریم از سخنا، از کلام رهبر انقلاب این حرفا رو گوش میدیم. شما اینها رو دهن یک طلبه 34-35 ساله گوش بدید در یکی از مساجد کوچک و گرد و غبار گرفته مشهد در سالهای پیش از انقلاب که دیسکوها و کاباره ها و عرق فروشی ها اینا بازه و انقلابیون در اقلیت هند و رسمن بعضی اینها رو تندرو میدونند و این معارف داره از دل قرآن در میاد. ببینید عزیزان، کسی که از زمان خودش بزرگتره حراس نباید داشته باشه از اینکه با او چه برخوردی بشه و باید مهلت بده برای اینکه زمانه به او برسه. گاهی 50 سال طول میکشه تا زمانه به آدم برسه. شاید اون طرف هم دود که المیزان 150 سال بعد میفهمن که این کتاب چیه. تمام بعضی شخصیت ها میشون توی حماسه حسینی میگه 500 سال فاصله افتاد تا اینا مردم فهمیدن که این کی بوده. تو زمان خودشون هرچی فوش و توهین و لعن و اینها بوده. مثلا ملا صدرا الان بعد چند قرن بشریت داره میرسه ملا صدرا. حضرت امام بعد 50 سال کم کم داریم بهش میرسیم چی میگفت. اینها بزرگترن و باید بزرگتر بود. باید بزرگتر. وقتی هم کسی بزرگتر میشه این شکلی میشه، یعنی دیگران نمیفهمن اون رو، درک نمیکنن و این خودش باعث غربت و مظلومیت میشه. به هر حال، ولی این هم همون نویدها شامل حال این هم میشه دیگه. این رنج ها هست ولی آخر غلبه میکنه. حرف او رو کسی نمیفهمه، غلبه میکنه. نتایج مال اوست، آینده مال اوست. ملاک ما فقط حق باشه عزیزان دل من، رفقای خوب من، ملاکمون فقط حق بذاریم. اینی که این خوشش میاد، اون بدش میاد، این لایک کرد، اون دیسلایک کرد، این آنفالو کرد، اون فلان کرد، اصلاً به این چیزا توجه نکنید ابدا ابدا ابدا. فقط حق، فقط قرآن. قرآن اهل بیت با این شاخص، با این تراز، با این شاغول. ببینید حرفی که میزنید با اینا جور در میاد یا نه، اینا حرف شما رو تایید میکنن یا نه. زحمت بکشید برای اینکه حرف قرآن و اطلاعات رو بفهمید. وقتی فهمیدید دیگه پاش وایسید، هر کی هر چی گفت اعتنا نکن، توجیهش کنید محترمانه، مؤدبانه، استدلال بیارید براش، یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. قبول نکنه چه اهمیتی داره؟ به کسی کار نداشته باشی. این سر و صداها و شلوغ کاری ها اینا نبره ما رو. میبینید موجی میندازن فقط فلانی رای بدین، دو سال بعد خودونا میگن غلط کردیم که گفتیم فلانی رای بدین. شاخص ندارن، مبنا ندارن، جو هیجان قلب در چرک آلوده است، بینایی نیست، دل بینایی نداره، فهمی نداره. جو هیجان لذت موج میاد، همه جون رعاند، اکثریت آدم ها تحت تاثیر موج ها قرار میگیرن و این بر اون ور تاب داده میشن. عالم ربانی باید بود، یا عالم ربانی باید باشه یا متعلم علی سبیل النجا، این دوم. سومی که باشه دیگه همه جون رعاه. یا خودت اصول و مبانی دستته بر اساس این حرکت میکنی، یا دست تو دست کسیه که اصول و مبانی دستشه بر اساس اینا حرکت میکنه، یا علامه طباطبایی باشه دست تو دست علامه طباطبایی باشه. فرد سوم دیگه نداره، سوم اگه باشه همه جان رعاه، شناوری، یا آبی از این ور میاد یا بادی از اون ور میاد، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. تلف نکنیم عمرمون. خب می‌فهمند که بنابراین من امروز دو موضوع دیگر رو که مورد نظره در این نویدها که در قرآن اومده ذکر می‌کنم. ما بقیشو به عهده خود شما می‌ذارم، امیدوارم که شما هم نذارید برای بعد از ماه رمضان یا برای وقت بیکاری و فراغت. همین امشب، همین امروز در اولین فرصت، در اولین فراغت قرآنی که باز می‌کنید با همین قصد قرآن بخونید و آشنایی و عنصر استفاده کردن از قرآن رو به خودتون بیاموزید. قرآن بالاخره منبع لا یزال معارف ماست، تمام نمیشه. هر چی بری از تو معارف از تو قرآن در بیاری تمام نمیشه. آنچه که ما داریم از قرآن استفاده میکنیم و آنچه که وسایل سعادت و نیکبختی ما تواند بود هم از قرآن باید در بیاید. این متن روشن مسلم در اختیار ما هست، بر ماست که از او استفاده کنیم. البته این که میگم قرآن، نمیخوام منحصر کنم به قرآن، نه اینکه نهج البلاغه نه، یا احادیث صحیح از ائمه هدى علیهم السلام نه، چرا از نهج البلاغه هم باید استفاده کنیم در کنار قرآن، از حدیث هم باید استفاده کنیم در کنار قرآن، حدیث صحیح و درست. البته قرآن یه متنی که در اختیار همه هست و همه میتونن اون نسخه درست و صحیح و کاملش رو حتی تو جیبشون داشته باشن. اینقدر دسترسی به حدیث هم نیست، به نهج البلاغه هم نیست. باری در... البته الان که به برکت انقلاب هست، الان دسترسی به همه چی اندازه قرآن، همه چی آماده است و فراهم. باری در این بالا نوشتیم اطمینان و سکون و امن که اینها رو ما قریب الافق دانستیم، نزدیک به هم یکی دانستیم، و منظورمون از این سه کلمه ذکر میکنیم و بعد برمیگردیم به آیات قرآن تا ببینیم در این زمینه، در زمینه اطمینان و سکون و امن، به ما آیات قرآن چه میآموزند. اطمینان یعنی حالت طمأنینه دل. پس ایمان چی میاره برای آدم؟ طمأنینه میاره، آرامش میاره، حالت آرامش روح و قلب. یعنی چه آرامش؟ به چه معنا آرامش در اینجا مورد نظر ماست؟ آیا به این معنا که روح ما هیچ گونه تحرکی و تلاشی نداشته باشه؟ آرامش به این معنا که در حالت نیمه خواب و نیمه بیهوشی باشد دل ما؟ چون بعضی آرامش ها محصول غفلته، از بیهوشیه. وقتی کسی هم بیهوشش میکنن آروم میشه. بچه ها وقتی بیش فعالن بینه قرصای چیزی میدن که بخوابه، اینا آرامش دیگه، هم بچه آرامش داره هم بقیه. این آرامش که به درد نمیخوره که، آرامشی که خود او از دل، آرامش از او بجوشد و به اعضا و جوارح او سرایت کنه، این آرامش بهش میگن آرامش. این فقط از راه ایمانه، از هیچ راه دیگه ای آرامش حاصل نمیشه. چون شما تو این عالم دائما در حال تزاحم و استکاکی، عالم ماده است، عالم دیالکتیکه، عالم درگیریه. باید اشرف از این عالم ماده بشی تا این ضربه ها و آسیبا بهتون چیزی وارد نکنه، و سوار بر این عالم بشی، باید وارد یک عالم بالاتری بشی. اون عالم، عالم ایمانی. توضیحات اینا رو تو بحث ایمان درمانی عرض کردیم. تا وارد عالم ایمانی نشی به عالم حیوانی سوار نمیشی. اون وقت با این رفت و آمدهای عالم حیوانی اسیر میشی، آسیب میبینی، بیمار میشی، به رنج میفتی. خب نه، بلکه آرامش در مقابل دغدغه و استراب، آرامش و اطمینان در مقابل تشویش. دو نفر شما در نظر بگیرید، هر دو بناست در جلسه امتحان حاضر بشن. یکی این درس‌ها رو خوب خونده، 10 بار برگردون کرده، با دوستاش صحبت کرده، تمام مسائل این کتابی که بناست امتحانش بکنن در نظرش حاضر روشنه. یکی دیگه این کتاب رو نخونده، یا مقدارش رو خونده، یا به حافظه خود چندان اعتمادی نداره. هر دو تا بناست در جلسه امتحان حاضر بشن. آیا اینا دارای حالت روحی برابری هستن؟ ببینید اون نفر اول وقتی که وارد به این جلسه میشه، روحش آرامش داره، تلاطم نداره، استراب نداره، دغدغه و تشویش نداره. میگه از هر جا سوال کنن میدونم. اما اون دیگری دائما در تلاطمه، مثل زورقی، قایقی که بر روی یک اقیانوس متلاطمی، یک دریای پرخروش افتاده باشه. گاهی به این طرف، گاهی به اون طرف، گاهی از این راه، گاهی از اون راه، بادها او رو به این طرف و اون طرف ببرند. یک چنین حالتی داره روح، روح اون آدم، آدم ناآماده. در مقابل یک قاضی همین دو روحیه رو میتونید شما حساب کنید. در دخالت در فعالیت‌های اجتماعی و مبارزات اجتماعی عظیم تاریخ، همین دو حالت و دو روحیه رو در یک فرد یا در یک اجتماع میتونید شما مورد نظر قرار بدید. دو نفر سرباز وارد میدان جنگ میشن، دارای دو نوع روحیه، یکی به ساز و برگ جنگیش، به خوبی فرماندهیش، به تدبیر و کاردانی رؤسا و رهبرانش، به ضعف نیروی دشمن، به کارآمدی خودش و دوستاش و همصفانش معتقده. به علاوه میدونه نیروهای امدادی در اون طرف در پشت جبهه منتظرن که در فرصت لازم با یک اشاره به میدان بیان و کمک کنن. این یه جور وارد میدان جنگ میشه. اون انسانی که به تجهیزات جنگی خودش، به کارهای دوستاش، به کاربرد اسلحه‌اش هیچ گونه اعتمادی نداره، خودشو کوچیک میبینه، دشمن رو بزرگ میبینه، خودش رو اوریان میبینه، دشمن رو تا زیر چشم و تا دندان غرق در زره و سلاح میبینه. یه جور دیگه وارد میدون جنگ میشه. پس واکنش های ما تابعی از باورهای ما، باورهای قلبی ما. اونی که باور قلبی داره میگه خدا همه کار است در این عالم، محکمه، قرص سفته، خدا هم سر جاشه، خدا دنیا نرفته، اخلاقش عوض نشده، خلف وعده نمیکنه، راست میگه، دلش به او قرصه. یکی هم دلش به همین پول و قدرت و اینا، اینا دائما در حال زوال و در معرض آسیب دیدن از بین رفتنه. اینا یه نمونه هایی برای اطمینان. میخوام اطمینان نفس درست برای شما روشن بشه که یعنی چی، مطمئن بودن نفس یعنی چی، دلدار آرامش باشد یعنی چی، به چه معنا. اون سرباز اولی داره اطمینانه، دلش آرومه. دلارام بودن به این معنا نیست که در میدان جنگ کفششو میذاره زیر سرشو دراز میکشه و میخوابه و خور و پفش به آسمون میره. نه، اطمینان به این معنا نیست. اطمینان به این معنا نیست که وسط میدان جنگ میگه حالا یه سیگاری بکشیم، یه خورده مثلا تماشای منظره ها رو بکنیم، خاطر جمع باشه. نه، نه خیر. به این معنا نیست که کمترین حرکات دشمن از نظرش پوشیده بمونه. اطمینان به این معناست که مضطرب نیست، مشوش نیست، آینده براش روشنه، میدونه که او پیش خواهد برد، لذا نمی‌هراسه. این دل و این روح آرامه، مثل کشتی که با وزن زیاد با تجهیزات زیاد روی دریای آرامی در حال حرکته. اینو میگن اطمینان. و غیر مطمئن مثل اون قایق کوچکیه، مثل اون تخت پاره‌ایه که روی یک اقیانوس متلاطمی، روی رودخونه متلاطمی داره حرکت میکنه. دائما مضطرب، دائما از این راه از اون راه پس میره پیش میره. این دو جور روحی است. یه مثال دیگه برای اطمینان بزنم. تدریجا نزدیک باید بشیم به اون روحیه مطمئنی که در قرآن مورد نظره. از امتحان یه دانش آموز شروع میکنیم تا یه متهم در مقابل دادگاه، تا یه سرباز در میدان جنگ. یه نمونه دیگرش انسانی که سر به راهی گذاشته و داره حرکت میکنه، داره به سوی مقصود و مقصدی میره. ده ها انگیزه ممکنه او رو از پیموندن این راه و تعقیب این هدف باز بداره. ترس یکی از این انگیزه هاست. رو، بیم، هراس. از ترس ممکنه این راه رو ادامه نده. ترس از چی؟ ترس از گرسنگی بین راه، ترس از دزد بین راه، ترس از گرگ درنده‌ای که در راه کمین کرده، ترس از زحمت‌ها و بی‌خوابی‌های این راه و بالاخره ترس از نرسیدن. این یه مقوله از چیزهایی که مانع میشه از اینکه این راه رو راه خودش رو تعقیب کنه و پیش بره. طمع یکی دیگه شه. طمع به چی؟ طمع به زندگی راحت. پس ترس و طمع اینها آسیب می‌زنه و هر دو اینها رو مدیریت کرد. ترس مؤمنانه، طمع مؤمنانه. اینا اصلا باعث حرکت ما میشه، باعث رشد ما میشه، باعث رسیدن به نتیجه میشه. همه به زندگی راحت که اگه من این راهو نپیمایم، دنبال این مقصود حرکت نکنم، نرم تو رخت خواب گرم و نرم خونه خودم بخوابم، پهلوی فرزندان و زن محبوبم به سر ببرم، این یه چیزیه که برای یک انسان معمولی، برای انسان کوچیک، برای روح ضعیف ایداله. اینی که میگم ایشون از زمان بزرگتره و به سن سالش نیست، ایناستا. کسی که همه این کارا تو اون سن و سال داشته و همش تو زندان، تقریبا 10 سال ایشون مداوم در زندان بوده و قبلش هم حالا با فراز و نشیب، ولی 10 سالی رو میبینیم که اصلا تو این کتاب خونه دلی که لعل شد تک و توکی مثلا ایشون بیرون میومده و آزادی و فلان ها، عمدتا درگیر همین زندان و تبعید و ماجره ها بوده ایشون. و همسرشون هم خیلی فوق‌العاده بودن، خیلی تعریف میکنیشون از همسرش. برای یه روح ضعیف ایداله، محبوب، مطلوبه، برای براش خودکشان میکنه. پیداست که حاضر نیست اونو به آسونیت دست بده. طمع به زندگی راحت، طمع به پول اون کسی که میگه اگه این راهو نرفتی یک این کیسه پول برای تو، طمع رسن مقام هایی که اگه این در به دری رو قبول نکردی اون مقام ها در انتظار توست. طمع اینا انگیزه هایی که انسان از پیمودن این راه باز میداره. ترس ها و طمع ها، ترس ها رو که بشکافیم ده ها مقوله پیدا میشن، طمع ها رو که بشکافیم ده ها مقوله دیگه پیدا میشن. راحت طلبی ها، عافیت طلبی ها، فرصت طلبی ها، نفع طلبی ها و از این قبیل. خب حالا یه راه روی، راه روی، راه روند به معنای کسی که راه میرود، راه رو، نه راه رو به معنای راه رو که توش رد میشن. یک راه روی را در نظر بگیرید که بالاخره ریسک کرده، به قول امروزی ها پا در این راه گذاشته، داره حرکت میکنه و میره. اما آیا این انگیزه ها تموم شدن؟ آیا اینی که در این راه داره حرکت میکنه اون مزاحمایی که نمیذاشن وارد این راه بشه از میان رفتن؟ نه، از میان نرفتن. درست توجه کن، این مزاحما اول هم نمیذاشتن وارد این راه دور و دراز بشه، حالا هم که وارد این راه شده نمیذارن آسوده و آرامی راهو طی کنه. هر یک قدم که میره مثل خاری، مثل قلابی، مثل زنجیری پای او رو، دامن لباس او رو، دست او رو میگیرند و میکشند و از پیمودن راه او رو باز میدارن. این هی میفته این طرف، هی میفته اون طرف، هی این خار دامنشو میگیره، هی اون زنجیر پاشو میکشه، هی عشق فرزند رو به سمت خودش جذب میکنه، هی یاد زندگی راحت رو به سمت خودش میکشونه. از این طرف، از اون طرف، انگیزه های گوناگون انسان رو به جانب های مختلف میبرن. این آدم میشه متزلزل، مثل همون زورق، مثل همون قایق، گاهی به این طرف، گاهی به اون طرف. این انسان نامطمئنه. اینها لوازم این مسیره، مختزیات زندگی در دنیا، این کشش هاست و اصلا اگه این کشش ها نباشه ما رشدی نداریم، حرکتی نداریم، پروازی نداریم. و شیاطین به یه نحوی، انسان‌های حسود و لجوج و اینها به یه نحوی، به هر حال درگیریم با اینها و باید این مسیر رو طی کرد. این سختی‌ها سختی‌هایی است که تو این مسیر به ما لازمه و واجبه. یه طلبه‌ای میگفتش که خیلی من اذیت بودم از اینکه در کانون توجه مثلا قرار گرفتم و حساسیت‌ها نسبت به ما مثلا زیاده و به هر حرکت ما یه واکنشی نشون میدن و بعضیش حالا منصفانه است و برخیش غیر منصفانه است، که همون برخورد منصفانه هم مثلا به هر حرکت ما، به هر حرکت ابرو اینا وقتی بخوان با آدم گیر بدن خیلی دیگه عذاب آوره. اینو چرا اینجا گذاشت؟ اونو چرا اون بر گفت؟ اینو چرا این کلمه گفت؟ اینو چرا این ساعت اومده؟ اونو چرا اونجور شروع کرد؟ و بگم این طلبه میگفت که من دیگه خیلی در فشار قرار گرفتم و تصمیم دیگه داشتم کم کم دست از این سری فعالیت هم بردارم که اینقدر این فشارها رو من نباشه. و واقعا خسته شده بود و در رنج بود. میگفت که بعد یه مدتی خواب دیدم امام رضا علیه السلام رو و حضرت در مجلسی بود که تعداد زیادی بودن. این طلبه میگه که من روبروی امام رضا علیه السلام نشسته بودم، حضرت رو صندلی بودن، پشت منم پر از جمعیت بود ولی نزدیکترین فرد به امام رضا علیه السلام این بود مثلا. بعد میگه که انقدر من محو امام رضا بودم که اصلا توجهی به این افرادی که دور و بر من بودن نبودن، اصلا به اینا نگاه نکردم که بخوام اینم کیا بودن. بعد امام رضا علیه السلام پاشون رو زمین بود و پاشون رو بلند کردن بیارن بذارن روی دست این طلبه که جلو حضرت نشسته بود. حضرت گفتن که اجازه میدی من پامو بذارم رو دستت؟ اینم برگشت گفت که آقا ما جونمون رو فدای شما میکنیم. میگه حضرت فهمیدن خب پس پا که چیزی نیست. میگه حضرت پاشون رو گذاشتن، حالا پا رو شما وقتی یکی نشسته است میخواد کف دست کسی که پایین تر بذاره چقدر من فشار میاد به اون؟ یه وزن خیلی سبک و کمی و اصلا افتخار به این که پای امام رضا تو دست آدمه. این طلبه به وجد اومده بود که امام رضا مثلا بین این همه جمعیت پاشونو رو دست من گذاشتن. میگه حضرتان برایشن یک نگاه عمیقی به من کردن با یک لبخند ملیح، شکر میبارید از این لبخند از این چهره، من غرق سرور شدم و مست شدم از این. حضرت بهش فهمده بودن که این رنجایی که توی این مسیر تحمل کردی اولا فشارش به اندازه همین پاییه که الان تو دست تو گذاشتیم، مگه چقدر فشار داری؟ بعدش هم افتخار برای توه که ما پامونو بینیم همه جمعیت دست تو گذاشتیم، به بقیه ندیم، اگه نخوای پامو برمیدارم بزنم دست یکی دیگه، تو بعد التماس کنیم این پارو برنداره این رنج. بعد اونم میگه که دیگه بعد از اون اصلا کلا من سبک شدم از همین فشارها و ضربه هایی که بود، اصلا احساس بیدردی کردم، خیلی سبک شد. مرحوم کافی فرموده بود که من یه شب خواب بودم دیدم کسی زنگ میزنه، اومدم و گفتم چیه؟ گفت که من چک فردا چکم داره برگشت میخوره، میشه شما بیا یه آبرو بذاری با صاحب چک یه صحبتی بکنی کوتاه بیاد. ایشون فهمید که من پاشدم و نصف شبی به خودم لعن و فحش که برای خودت کار درست کردی، معروف شدی، نه خوابی نه خوراکی نه زندگی، نصف شب پاشی بری برای یکی چکشو درست کنی. میگه رفتم صحبت کردم، اومدم خوابیدم، خواب دیدم تو خواب حضرت به من فهمیدن که آیا کافی منت نداری برای ما، اگه نمیخوای ورداریم بدیم سراغ به یکی دیگه کارمون رو بندازه، ما منت دار تو نیست، تو هم منت دار باشی، میخوایی ورم داریم زنیم دوشی یکی دیگه، ما افتخار برای تو قائل شدیم که این کارها رو با دست تو داریم انجام میدیم. خودکار، شرافت برای خودکاره که مینویسه، این خودکار نباشه هزار تا خودکار دیگه هست که نویسنده باش بنویسه، خودکار باید افتخار بکنه که تو دست قرار گرفته با او دارم مینویسن. این رنج ها اگه با این نگاه بشه همش افتخار و شیرینه. چرا من، برای چی اینجوری بشه؟ این فرار کردن های ما، چسبیدن به این لذت هامون، تن نمیدیم یک سری سختی ها و اتفاقا میفتیم تو سختی های سنگین‌تر و بدتر که رشدی هم توش نیست. یه قاعده عجیبیه در عالم. به اون سختی هایی که رشد تو در اون هست وقتی تن میدی، هم سختیت میگذره هم رشد میکنی. به اون سختی هایی که به این سختی ها وقتی تن نمیدی، سختی هایی میاد که نه میگذره نه رشدت میده، گرفتارت میکنه، مگر اینکه کلا خدا ولت کرده باشه که هرچی هم میری دیگه استدراجه، هرچی میری کلا کارت نداره، گذاشته برای اون بر. اینا رو توجه بهش داشته باشیم و دقت داشته باشیم. یک انسان هم هست وقتی که وارد شد، وقتی به این راه رسید، برای خود یک انگیزه ای، یک عامل توجهی به وجود میاره که اون رو از تمام این انگیزه های کوچیک غافل میکنه. یه جاذبه و کششی دل او رو میکشونه که این جاذبه های کوچیک، جاذبه فرزند، جاذبه زن، جاذبه زندگی، جاذبه پول، جاذبه مقام، جاذبه جان، در مقابل اون جاذبه بزرگتر پوچن، هیچن، نابودن، موثر نیستن. ده ها آهنربا یک جسم کوچیک رو به این طرف و اون طرف جذب میکنن، اما یه آهنربای قوی تر وقتی پیدا شد، اونچنان جاذبهش این آهن کوچیک رو، این برادر رو میکشه به طرف خود که آهنرباهای دیگه اصلا اثرشون خنثاه. پس ما ببینیم که جذابیت ها برای اون کدوم بره، کدوم بر جاذبه داره، جاذبه ها رو تقویت کنیم. جاذبه خدا، جاذبه حقیقت، جاذبه ملکوت، اینا اگه بیاد، این جاذبه مادیات و این مسائل پوچ و گذرا از چشم آدم میافته. این آدم وقتی که با این جاذبه قوی، با این روحه قوی وارد راهی شد و مشغول پیموندن اون راه شد، دیگه جاذبه زن و فرزند و چیزهای دیگه و زیبایی‌ها و راحتی‌ها و خوشی‌ها و لذت‌ها و عیش و نوش‌ها در او اثری نمی‌ذاره. این آدم کیه؟ آدم مطمئن، یا ایتها النفس المطمئنه. باید به نفس مطمئنه رسید دیگه، که اونم با ایمان، آدم با ذکر و تمنینه، با ذکر و ایمان به تمنینه میرسه و نفس مطمئنه میشه. ذکر که میگیم نه یعنی ذکرهای زبانی و اینها، ذکر قلبی. ذکر قلبی یعنی مراقبه، محاسبه، توجه قلبی، که مراتبش هم هی میره بالاتر و هی از حجاب ها فاصله میگیره. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. اون کسی که میتونه راه خدا رو تا آخر بپیماید، به سرمنزل و هدف منظور و مقصود نائل آید، که مطمئن باشه، حالت اطمینان و سکون در او باشه، اطمینان به این معناست، یعنی جاذبه ای او رو بکشونه، جاذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف آنچنان او رو مجذوب کنه و به سوی خودش بکشونه که همه جاذبه های دیگه برای او هیچ و پوچ و مسخره بیان. هیچ و پوچ و مسخره. معنی نداره که زمین با این عذبت که جاذبهش هر جسمی رو به طرف خودش میکشه این باشه. وقت فرض بفرمایید یک جسمی، یک کوهی، ولو کوه هیمالیا، ولو بزرگترین کوههای عالم، او هم باز خودنمایی کنه، یه سنگی رو که شما پرت میکنین کوه هیمالیا اونو به طرف خودش بکشه؟ نه، کوه هیمالیا جاذبه داره، اما در مقابل جاذبه زمین، جاذبه اون صفره، خنثاه، عمل نمیکنه. کوه هیمالیا به هر جسمی اون اندازه آنجای اثر میذاره و اجسام کوچیکتر به سمت خودش میکشه که یک جسم بزرگتری مثل زمین در کنارش نباشه. وقتی جاذبه زمین هست، جاذبه کوه هیمالیا چیزی نیست. وقتی ایمان به خدا در روح یک انسان همچون جاذبه قوی عمل کرد، آنچنان او رو به سوی مقصدهای ایمانی میکشونه که جاذبه های کوچیک، این جاذبه هایی که برای افراد به ایمان، بی ایمان بزرگ میان ولی در مقابل ایمان کوچیکن، این جاذبه ها دیگه در او اثری نمیذاره، هی وسوسه میکنه دل آدم، که از شواهد تاریخی فراوانی که در صدر اسلام هست مطرح کنیم اینجا. اما میبینیم وقت میگذره، شواهد هم بگردید خودتون پیدا میکنید. یعنی من وسوسه میشم چند تا بگم و دیگه نمیگم. اون جاذبه های عجیبی که افرادی رو کشوندن. من فقط میخوام این دو سه لغت رو معنا کنم. اطمینان. پس اطمینان یعنی چه؟ خلاصه کلام این شد که اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان. دل آرام باشد. یعنی چی آرام باشد؟ نه اینکه بی تحرک باشه، نه اینکه پیش نره و پیشرفت نداشته باشه، یعنی جاذبه های گوناگون او رو به این سو اون سو نکشونه، اسباب زحمتش نشه، عشقها و مهرها و هواها و هوسها هر کدامی بر او حکومت نکنه، بلکه بر اثر سنگینی بار ایمان آرام و مطمئن، اما با سرعت هرچه تمامتر به سوی مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کنه. این معنای اطمینان. بعد جمله دوم، سکونه. پس یه اطمینان داریم، یه سکون. سکون چیه؟ سکون هم به همین معنا است. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، خدا سکینه بر پیغمبر نازل کرد. تو 5 6 قرآن تعبیر هست که یکیش جزء همین آیاتیه که گمان می‌کنم حالا خواهیم خواند. از اون آیاتی که مربوط به سکینه نفسه، مثل اینکه متاسفانه بنده اینجا هیچی نیاوردم. حالا نکاتی هم تو پرانتز هست، نکات بامزه که دیگه حالا خود عزیزان میخونن انشاءالله. باری 5 6 آیه در قرآن وجود داره که در زمینه سکینه است، در مواقع حساس. مثلا یکی در جنگ حنین، در جنگ حنین با اون بعد از اونی که لشکریان پیغمبر به خاطر یه غرور بیجا، به خاطر مغرور شدن به نیروی خود، و اینکه فکر کردن امروز کسی بر اونا غلبه نخواهد یافت و طبق سنت خدا که آدم مغرور باید با مغز بخوره به زمین و هر گروه مغرور باید غافل بشه و ضربه بخوره، دائما هوشیاری و حساسیت برای هر انسان و هر امتی و هر ملتی لازمه. که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من مثل اون حیوان گیج گنگ نیستم که بخوابم با لالایی و خوابم ببره. نهج البلاغه است. والله لا اكون كذب تنام على طول الدم. با لالایی گفتن ها مثل کفتار میرن دم آغلش لالایی میگن، این خوابش میبره، بعد میگیرنش. میگه من اونجوری نیستم که با لالایی خوابم ببره، غافل بشم، دائما حساسم. و سنت خداست که آدمی که دائما حساس نباشه بایستی ضربش رو، ضربت را ببیند و بخوره. اینا غافل شدن تو میدون جنگ، حقم داشتن. از اعجبتکم کثرتکم، زیاد بودن و این زیاد بودن عده اونها رو به اعجاب آورد، اونها رو به شگفتی آورد. عجب این همه جمعیتی ما، فلم تغنه انکم شیئا، همین غرور شما موجب شد که تو جنگ غافل موندید و شکست خوردید. بعد از اونی که شکست خوردند از دشمن، منتها نه شکست قاطع و نهایی، یه شکست تکی خوردند و خب فوراً به خود اومدن. یه عده از سربازای خوب، عده از سرداران پایدار جدی مؤمن، امیرالمؤمنین و چند نفر دیگه با هر تلاش و کوششی بود بالاخره لشکریارو که داشتن منهدم می‌شدن برگردوندن. و وقت اونجا پروردگار میگه ثم انزل الله سکینته علی رسوله، خدا آرامش و سکینه روح رو به شما برگردون. آرامش، سکینه. یه جا در اون وقتی که در زیر اون درخت مسلمان‌ها و پیغمبر بیعتشون رو تجدید کردن، که ماجرای صلح حدیبیه بوده و این بیعت هم بیعت رضوان اسمش شد، آیه 18 سوره مارکه فتح به این اشاره کرده. یه جا برای اون وقتی که پیغمبر از مکه گریخته به سوی مدینه با هدف تشکیل جامعه اسلامی، با طرح تصمیم‌های خطرناکی برای کفار دشمنان، با هزار تصمیم و اراده‌های نیرومند، با هزار فکر، پیغمبر اومده بیرون و باید خودش رو به مدینه برسونه. شرط تحقق همه اون هدف‌ها و اون اندیشه‌ها، اون تدبیرهای پیغمبر اینه که پیغمبر سالم برسه مدینه. و الا اگه پیغمبر رو در بین راه کفار بتونن بکشن، نابود بکنن، هیچ کدوم از اون رؤیاها صورت وقوع نخواهد گرفت. پیغمبر پناه برده به یک غاری، اونجا هم خدا میفرماید که فانزل الله سکینته علی، خدا سکینه و آرامش خودشو بر دل پیغمبر در اون موقعیت حساس فرود آورد. و چند مورد دیگه هست. مؤمن داره سکینه است، سکینه به این معناست. پس سکینه، آرامش، سکون نفس باز به معنای عدم تحرک و خواب رفتن و غافل شدن نیست. و جمله آخر و کلمه آخر امن. البته پیداست که اینجا مراد امن روحیه، نه امن اجتماعی. امنیت اجتماعی البته معنای اونه که همه افراد از یک آرامشی تو اجتماع برخوردار باشن تا هر کی بتونه حق خودش رو ببره. و سکوت، سکوت‌های اجباری غیر از امنیته. امنیت عبارت از این که همه مردم بتونن با ایمانی کامل به حقوق و خواسته‌های مشروع خودشون نائل بیان. این امنی که اینجا میگیم غیر از اون امنیتیه که در زمینه مسائل اجتماعی و امن اجتماعی مطرحه. یعنی بین من و هدفم هیچ مانعی نباشه، میشه امنیت. هر کسی بتونه به هدفش، به شرطی اون هدف هدف مشروعی باشه، میشه امنیت. تو حوزه‌های مختلف، در مسیر اقتصاد هر کسی به اون هدف اقتصادی که داره برسه میشه امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت سیاسی، امنیت‌های مختلف، همه همین. بین ما و هدف مانعی، مزاحمی نباشه، یک آرامشی باشه، یک نظمی باشه. این امن یعنی امن روحی، نداشتن تزلزل، نداشتن استراب، نداشتن بیم، حراسمند و حراسناک نبودن. این سه جمله است. حالا تو قرآن ببینید که راجب مؤمنین در زمینه این سه صفت چه بیان میکنه. سوره رعد آیه 28 و 29، دو آیه کوتاه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. البته آیه دنباله آیات قبل شاید، ولیکن ذکر آیات قبلی از قدری طولانی میکرد. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اون کسایی که ایمان آوردند و آرامش گرفت دلهای اونا به ذکر الله، به یاد خدا. ببینید یاد خدا همون جاذبه قویه، همون جاذبه قوی که گفتم جاذبه های کوچیکو محو میکنه، اثرشون رو خنسا میکنه، همین ذکر الله. پس ما با چی جاذبه ایجاد کنیم برای اینکه از این جاذبه های کوچیک در بیایم؟ با ذکر خدا، توجه به خدا. هر چقدر توجه به خدا اومد، اون جاذبه هی قوی تر میشه، این جاذبه هی ضعیف تر میشه، از چشم اون میفته. از عمل خالق و فی اعینهم فثقل مادونه، خالق در چشم اینها بزرگ شده، مادون خدا و غیر خدا در چشم اینها کوچیک شده. خب بعد میفرمان که چرا به نماز اینقدر اهتمام کردن؟ چرا گفتن اگه نماز قبول نشد کار دیگه قبول نمیشه؟ چرا مکه رو گفتن عمری یه بار، روزه رو گفتن سالی یه بار، زکات رو گفتن برای موردی خاص، خمس رو همینطور، بقیه عبادات رو همینطور، اما نماز رو گفتن هر روز؟ آخه همه اونام جایگزین داره، در شرایط خاص واجب میشه و جایگزین هم داره. نماز نه، نماز برای همه است، جایگزین هم نداره. تو هر حالتی به همه، حتی داری غرق میشه نماز هست، نماز رکنه. برای خاطر اینه که نماز گفتن هر روز، اونم روزی 5 بار، اگه زیادتر کردی بهتر. چرا گفتن؟ برای خاطر اینکه نماز کپسول ذکر خدا، سر تا پای نماز ذکر الله. لذاست که خود قرآن هم بعد از اون که میفهمد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکرات نهی میکنه و باز میداره، دنبالش میگه ولی ذکر الله اکبر، یاد خدا بالاتره، این جنبه و این بعد از نماز مهمتره، که یاد خدا این بالاتره، بزرگترین خاصیت نماز اینه و ذکر الله خاصیتش اینه. یاد خدا، توجه به خدا، همواره خدا رو دیدن، شناختن، با خود دونستن، یکی از خواص مهمش اینه که این دل رو از استراب ها، از وسوسه ها، از دغدغه ها، از جاذبه های گوناگون در همه کاری، در همه راهی باز میداره. این دل آرامش پیدا میکنه، مثل وزنه ای که بر روی یک قایق آنچنانی قرار داده بشه و این اونو یک قدری سنگین میکنه، یک قدری از تحرک و استراب اون کم میکنه. ذکر الله اینه. الذین آمنوا، اون کسایی که اونا که ایمان آوردن و دلهاشون با یاد خدا ثبات و اطمینان یافت، کلمه ثبات رو عمدن اینجا آوردیم، یعنی اون حالت آرامش، به سوی خدا هدایت میشن. این به سوی خدا هدایت میشن و بنده در پرانتز نوشتم. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم آیه به قبل ارتباط داره. در آیه قبل گفته شد که هدایت میشن به سوی خدا، یهدی الیه من اناب الذین آمنوا. بنابراین هدایت میشوندی که در پرانتز ما نوشیم به سوی خدا هدایت میشن. این ترجمه رو این با توجه عنایت به آیه قبلیه که هدایت شدن این گروه از آیه قبلی استفاده میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، همانا به وسیله یاد خدا دلها تومنین و ثبات میگیره. یاد خدا این خاصیت عجیب رو داره و شما میبینید که تومنین و سکون و ثبات برای موفقیت یک انسان چقدر موثره. حضرت امام ببینید، نمونه بارزش آرامش حضرت امام ببینید، ابدا حراس، تشویش، دلهوره، دلواپسی، هیچ چی در این مرد نمیبینید. شما آرامش، امنیت، خاطر آرام، خیلی اینا فقط نصیب مؤمن میشه، هیچ کی دیگه بهره نداره. کدوم سیاست مداری گفته که من با دلی آرام و ضمیری شاد و نمیدونم خاطری مطمئن و اینا از دنیا میرم؟ کی از قدرت دست میکشه؟ کی اینجور رها، اینقدر سبک، اینقدر آزاده؟ رهبر انقلاب ببینید در تشییع پیکر حاج قاسم چه اشکی میریزه و از خدا طلب شهادت میکنه. اینا اون اتصال و جاذبه جای دیگه است. خود حاج قاسم رو ببینید، بزرگترین جنرال طول تاریخ خاورمیانه در بین مسلمین، چه قوغایی میکنه. بعد اصلا دل به اینجا بند نیست، خیلی جاذبه های دیگه ای براش هست، جاذبه ها به سمت دیگه ایه. مؤمن این امتیازو داره، از این امکان عجیب روحی برخورد داره. دنبالش الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اون کسایی که ایمان آوردند و کار نیکو کردند طوبی لهم و حسن مآب. اونا که ایمان آوردند و عمل شایسته کردند، عمل شایسته یعنی اون تعهدات لازم متناسب با ایمان رو انجام دادند، فرخنده باد امروزشون و نیکو باد آیندهشون. این یک محصلی است که از طوبی لهم و حسن مآب بنده گرفتن. طوبی لهم و حسن و معاب، ترجمهش مختصری با این جمله‌ای که من نوشتم تفاوت میکنه، اما به طور خلاصه و محصل گیری اینه که حالایشان خوب، فردایشان هم خوب، دنیایشان نیکو، آخرتشان هم نیکو، واقعش هم همینه. جامعه مؤمن اونم مؤمنی که به تعهدات ایمانی عمل میکنه دنیاش هم آباده، آخرتش هم آباده، دنیاش هم بهشته، آخرتش هم بهشته. این یک آیه. بعد یک شرح کوتاهی نوشتیم اینجا که دیگه نمیخوام حالا همش رو بخونم و که حالا مباحث رو اینجا مطرح کردند و این کلاس هم بالاخره چون گفتگو نداره و تکیه به من مباحث که ما میگیم میشه، لذا کلاس های یک ساعت و نیمه رو گفتن 45 دقیقه برگزار بکنیم، لذا ما هم اینجا دیگه خب به نظرم متن زیاد خوندیم و از این کتاب کلیشو خوندیم و تخته و مخته و اینا هم نداریم که بخوایم با تخته مطالبی رو عرض بکنیم، لذا عملا به همین مقداری که گفتیم باید اکتفا بکنیم و بحث رو بیشتر از این دیگه امتدادش نمیدیم. خدا انشالله همه ما رو موفق بکنه و دوستان این جلسه درس رو به صورت رسمی که گوش میدن آخرین جلسه درس ما قبل از ماه رمضان میشه. جلسه بعدی رو که البته عزیزانی که در کانال ما هستن زودتر گوش میدن، عزیزانی که درس ها رو گوش میدن تو ماه مبارک رمضان گوش میدن. انشالله که دلهامون رو آماده کنیم برای ماه مبارک رمضان و برای این مهمانی مهیا بشیم و توبه بکنیم خدا متعال با پاکی ما رو به این ماه خودش و این ضیافت خودش راه بده و به ما توفیق بده برگردیم از اشتباهاتمون، از خطاهامون، هر جا کج رفتیم، هر جا بد رفتیم، هر جا اشتباهی کردیم، خودش کمک بکنه از این غفلت ها و این اشتباهات در بیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.